بسم الله الرحمن الرحیم. اسرائیل متعلق به آمریکا نیست، آمریکا متعلق به صهیونیسم. آمریکا و اسرائیل هر دو در اختیار صهیونیسمه. کل دولت‌های اروپایی چپ و راستشون در اختیار سرمایه‌داری صهیونیستی است که نمادش امروز وال استریته. اینا خط قرمز و پدر مقدسشون صهیونیسمه. شما ببینید حزبای چپ و راست در اروپا سر و کار میان، همه‌شون بیعت دائمیشون با صهیونیسمه. در امریکا جمهوری‌خواه و دموکرات، بوش و اوباما، هر دو میرن بیعت میکنن با صهیونیستا، به اونا قول میدن که ما در خدمت شماییم، بعد میان نامزد میشن، از بقیه مردم رأی میگیرن. این جنبش 99% علیه 1% یعنی جنبش مردمی روشن فکری طبقات متوسط به پایین، یعنی توده مردم در آمریکا و اروپا علیه نظام سرمایه‌داری، نه از موضع مارکسیسم. چون آخه یه بارم درگیری چپ و راست بود تو دهه های 50-60-70 میلادی که بلوک بندی غرب بین کمونیستا، سوسیالیستا و نظام سرمایه‌داری بود. اونجای درگیری‌هایی شد، مثلا زمان جنگ ویتنام، جنگ کره و این قبیل هم تظاهرات میشد، عمدتاً دانشجویی و خیلی محدود، تو یه شهر، دو شهر، چند تا شهر میآمدن، بعدم سرکوب میشدن، تمام میشد. الان صحبت هزار شهر اعلام شد، در بیش از 1000 شهر در آمریکا و یک دو کشور تظاهرات بود، حالا جمعیت‌های کم و زیاد. این یعنی گستردگی و وسعت. در 80 کشور جهان در یک روز تظاهرات میشه علیه نظام سرمایه‌داری، در 80 کشور متعلق به اردوگاه سرمایه‌داری. اینا کی بودن چیزی؟ اون وقت جوانان لندن و نیویورک میگن ما از جوانان مسلمان مصری و تونسی الهام گرفتیم. یعنی وقت سوال میکنیم جوانان مصر و تونس و انقلاب‌های خاورمیانه از کی الهام گرفتن؟ اگر تحولاتی که در لبنان اتفاق افتاد، در ضرباتی که صهیونیست‌ها خوردن از حزب الله و از حماس و مسائل مختلف دیگه، و اگر مقاومت ایران، مردم ایران نبود، پیشرفت‌های ما نبود، تو مسائل مختلف نبود، اصل انقلاب ما نبود، میگی انقلاب ها اتفاق میافتاد. اصلا تا قبل از انقلاب اسلامی ایران و تا قبل از همین فتح لانه جاسوسی، در تاریخ کل کشورهای عربی حتی یک انقلاب اتفاق نیفتاده. تا قبل از انقلاب ما هیچ انقلابی از این نمونه انقلاب ما در کل جهان عرب که الان متحول شدن و به پا خواستن، حتی یک نمونه اتفاق نیفتاده. اولین بار در تاریخ این منطقه بوده که انقلاب به این معنا شده که مردم بیان تو خیابونا هر روز شهید بدن، دوباره بیان بیش از یک سال تا رژیم رو سرنگون کنن بدون جنگ مسلحانه. این اولین نمونه بوده که اتفاق افتاده در ایران اتفاق افتاده. بعد دیدن این پیروز شد، بعد دیدن حکومت تشکیل داد، بعد دیدن اسم اسلام، پرچم اسلام رو بردن بالا و رأی ملت هم پشتشه، بعدم دیدن که اینا سقوط نکردن که هیچ، بیش از 30 سال موندن، گسترش پیدا کردن، قوی شدن، شدن قوی ترین قدرت منطقه، به لحاظ سیاسی ایدئولوژیک شدن ابرقدرت جهانی، به لحاظ اقتصادی و علمی یک قدرت مهم تو منطقه شدیم، و اگر با همین گاز بریم جلو، که این یک هنر شما هاست تو امثال همین دانشگاه امیرکبیر و این دانشگاه های اینجوری، با این گاز بریم جلو و با این اراده و نیت، میتونیم تا 30 سال دیگه، 40 سال دیگه یک قطب علمی و اقتصادی هم در جهان باشیم. این میشه. این کار شما فکر بکنید چرا اول انقلاب مطهری و بهشتی رو ترور میکردن، حالا تو دهه سوم دیگه آمدن استاد فیزیک هم ترور میکنن؟ فکر بکنید یعنی چی؟ معناش چیه؟ که امیدواریم کم کم سراغ شما هم بیان. چرا میان استاد فیزیک رو میزنن؟ برای که اینا گفتن اگر اسلام و اسلام گرایی بیاد، فاتحه علم رو بخونین، فاتحه تکنولوژی رو بخونین، یه جامعه عقب مونده خواهید داشت. به لحاظ علمی زنان رو نمیدونم نمیذارن تو عرصه علمی بیان، نمیذارن زنا فلان، اصلا این حرفا رو میزدن دیگه. همین الان هم کشور عربی رو از اینا دارن میترسونن که آقا مبادا این حرفایی که تو ایران زدن شما برید دنبالشون، فردا زنا رو میکنن تو خونه ها، میگن بیرون نه، زنان نباید تو عرصه علم باشن، نباید تو عرصه سیاست باشن، نمیدونم به لحاظ علمم که اینا میگن برگردیم به دوران الاغ سواری و شتر سواری و فلان و اینا. خب این حرفا رو زدن، یعنی سه دهه این حرفا رو دارن میزنن. الان شما میدونید بعضی از این کسایی که ایران رو ندیدن، کشور ما رو ندیدن، فکر تصورشون این بوده که اینجا مثلا تو خیابونا مردم با شتر و خر و اینا رفت و آمد میکنن با این فیلمای هالیوودی که ساختن، که آقا اینا فقر، تروریسم، حماقت، عقب موندگی، اینا این اسلام اینه. اصلا اینجا چرا طالبان افغانستان رو کردن نماد اسلام در جهان؟ چرا از ایران حرف نزدن؟ چرا چهره ایران رو به هیچ جا نشون ندادن؟ چرا پیشرفت‌های ما رو هیچ جا نگفتن؟ برای که خواستن به دنیا بگن اگر پیشرفت میخواید نظام سرمایه‌داری. خودتونم که سرمایه‌دار نیستید، باید نوکر سرمایه‌داری بشید. دنبال ما بیایید، هر چی ما میگیم عمل بکنید، ما استثمارتون میکنیم، یه لقمه هم یه چیزی هم جلوتون میندازیم. مثل که ارباب قضاشو که خورد، تمونده سفره‌شو جلوی سگش چیزی میندازه. امام بهشون گفت اگه کسی وسط سگ او شمایید، ما خودمون سر سفره خودمون میشینیم، نمیذاریم شما سر سفره ملت ما بنشینید، ما مستقلیم. اونا گفتن نمیتونید، ما گفت میتونیم. تو وصیت‌نامه‌اش گفت میتوانیم. خب حالا داره میبینن این موفقیت ها رو این جوانان تونس و مصر و اینا دیدن که گفتن میشه. بس تا قبل از انقلاب ما همه میگفتن محاله و نمیشه، تو خود ایران میگفتن نمیشه، ما بین هم مراجع هم روشنفکران ما اکثرا میگفتن نمیشه، امام میگفت میشه، اینا میگفتن نمیشه، میگفتن آدم خوبیه، حرفات خوبه، ولی آرمانیه، ایدئالیستیه، مگه میشه شاه رو سرنگون کرد؟ خب شد. بعد تو جنگ گفتن مگر میشه صدام سقوط کنه؟ خب شد. بعد گفتن مگر میشه اسرائیل رو اصلا شکست داد تو هیچ نبردی؟ خب اینم که شد. گفتن مگر میشه اسرائیل جایی رو اشغال کنه دوباره ازش پس بگیرن؟ بله، بعد انقلاب، قبل انقلاب ما نمیشد، بعد انقلاب ما شد در لبنان. خب جنبش لانه جاسوسی را تسخیر کنید، شد خیابانهای قاهره را تسخیر کنید، تونس رو، بنغازی رو، ترابلوس رو، منامه رو در بحرین تسخیر کنید، صنعا و عدن رو تسخیر کنید، کم کم میرسه به تسخیر جاهای دیگه هم خواهد رسید. حالا بعد رسید به این که چی؟ لندن را تسخیر کنید، وال استریت را تسخیر کنید. روشن باشه حلقه اول این جنبش جهانی کجا بود، امروز بعد از سه دهه به کجا رسیده. 20 سال پیش یک پروفسور آلمانی توی در اروپا یک سمیناری بود، حدود 20 سال پیش پروفسور آلمانی توی سمینار این عبارت که به من گفت بود، گفت که امام شما، این انقلاب شما مال شما نیست، کاری کردید که ما تو آلمان جرأت نمی کردیم ایالات متحده رو نقد کنیم، که هیچ کس جرأت نمی کرد، چون آلمان میدونیم هنوز تحت اشغال آمریکاست، هنوز آلمان، ژاپن هنوز از جنگ بین الملل دوم تحت اشغالن. اگه اینا تو عراق حالا میبینید دارن دومشون میزنن رو کولشون، ظاهرا میرن، البته باطنا که هنوز میخوان بمونن، دارن میرن فقط به علتیه که مقاومت شد. اگر مقاومت و جهاد نبود اینا تا هزار سال دیگه هم تو عراق و اینا میموندن، برای که هنوز از جنگ جهانی دوم، هنوز تا الان آلمان و ژاپن رو تخلیه نکردن، هنوز میدونین آلمان و ژاپن حکومت مستقل ندارن، استقلال سیاسی ندارن، ارتش مستقل ندارن. اینم که میگن توی قضایه هسته‌ای 5 به علاوه 1، اون یکش آلمانه، نمیگن 6، چون اون یکی میگن هنوز در حد ما نیست، اون هنوز تحت اشغاله. خب اینا هنوز از جنگ بین الملل دوم هنوز آلمان و ژاپن رو رها نکردن، ژاپن استقلال سیاسی نداره، اصلا دولت مستقل نداره، آلمان هم همینطوره. از اونجا چرا عقب نشینی نکردن؟ چرا دارن از عراق میرن؟ چرا مجبور شدن 20 و چند سال پیش، 30 سال پیش از لبنان رفتن؟ اینا آمدن لبنان که بمانن، ارتش آمریکا، فرانسه، انگلیس آمدن لبنان که بمانن، چرا رفتن؟ برای که دو سه تا عملیات استشهادی عاقلانه، نه استشهادی از این کاری که این تیپای وهابی ها میکنن، مثلا یه نفر چیز میکنه میاد یه نفر رو زخمی میکنه خودش کشته میشه، یا اوی که دیگه خیلی قویه میاد توی یک مسجدی حسینی خیابون مردم بیچاره رو میزنه، اینا انتحاریشون اینجوریه. اما عملیات استشهادی، این عملیات رو درست کردن برای که عملیات استشهادی انقلابی رو خراب کنن، اون عملیات استشهادی که اینا ضربه خوردن ازش، اون عملیاتی که سه تا جوان شیعه مجاهد لبنانی مقلد امام با طرحی که همون شهید عماد مغنیه که ترورش کردن، ظرف یک شب دو شب رفتن و سه تا مرکز آمریکا و فرانسه و ناتو رو زدن، منهدم کردن، سه نفر شهید شدن، 500 تا کماندو و افسر آمریکایی و فرانسوی و انگلیسی رو بردن رو هوا. هفته بعدش ارتش آمریکا و ناتو کلن لبنان رو تخلیه کرد، زد به چاک. اینا از رو عملیات استشهادی دیده، یعنی عملیات استشهادی که بچه های حزب الله تو جنوب لبنان کردن، با 300 تا شهید ارتش اسرائیل رو شکستن، نابودش کردن. برای اولین بار در تاریخ صهیونیسم بود که یه ارتش صهیونیستا وارد یک جایی شد و بعد عقب نشینی کرد. والا اینا هر جا رو گرفتن عقب نشینی نکردن. اینا تو سه تا جنگ، سال 48، سال 67 و سال 73، 1973، با سه تا درگیری 6 تا کشور عرب به جنگ اینا با اومدن، هر 6 تا اینا رو اینا زدن نابودش کردن. صحرای سینا و غزه رو از مصر گرفتن، قدس و کرانه غربی رود اردن و اینا همه رو از اردن گرفتن، جولان رو از سوریه گرفتن، از اون طرف هم بخشی از جنوب لبنان رو گرفتن. تمام اینا رو که 50-60 سال پیش، 40 سال پیش گرفتن، هنوز دستشونه، چون اینا رو قبل از انقلاب اسلامی گرفتن، هنوز دستشونه، حتی جولان سوریه. اما بعد از انقلاب ما آمدن لبنان رو گرفتن، خیز برداشتن، ظرف چند روز رسیدن به نیمی از لبنان رو کلن اشغال کردن، رسیدن به بیروت. برای اولین بار در تاریخ صهیونیسم اینا شکست خوردن با عملیات استشهادی همین بچه شیعه هایی که با موج انقلاب اسلامی در اونجا متولد شدن، با 300 تا عملیات شهادت طلبانه، 300 تا شهید. بدونیم حزب الله با 300-400 تا شهید اسرائیل شکست داد، کل ارتش اسرائیل رفت، زد به چاک. نبرد 33 روزه اینا با کل حمایت آمریکا و ناتو آمدن که دیگه به طور کامل حزب الله رو نابود کنن و لبنان رو بگیرن، بعدم برن سراغ سوریه رو بگیرن، تمام کنن برن. چه اتفاقی افتاد؟ حتی 5 کیلومتر نتونستن تو خاک لبنان بیان جلو. 5 کیلومتر نتونستن بیان. بیشترین کشته رو برای اولین بار در این جنگ دادن. میدونین برای سربازای اسرائیلی پوشک داده بودن؟ تو شلوارشون پوشک پوشیده بودن، خودشون رو خیس میکردن، میترسیدن. کار به جایی رسید که سربازای اسرائیلی جلو نمیامدن، افسرا رو به افسرا میگفتن باید برید جلو. وقتی اینا دمتر میامدن باز برمیگشتن. در حالی که حزب الله لبنان طبق آماری که اعلام کردن فقط 40 تا شهید داد. اون 1000 شهیدی که مردم لبنان دادن تو بمباران آمدن، مردم معمولی رو بمباران کردن. نیروهای انقلاب اسلامی در لبنان فقط 40 تا شهید دادن. اسرائیل شکست خورد تو یک نبرد 33 روزه. برای اولین بار به فلسطینیا حمله کردن در غزه و شکست خوردن. قبلا هیچ وقت شکست نمیخوردن، هر جا میرفتن میگرفتن. برای اولین بار شکست خوردن، چون غزه و حماس هم به سبک حزب الله و به سبک انقلاب اسلامی مقاومت کرد، با کمک انقلاب اسلامی مقاومت کرد. حالا میگن آقا نگید به کمک. چرا آقا؟ به کمک انقلاب اسلامی بود. و میگن آقا چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. خانه کجاست؟ خانه کجاست؟ کل امت اسلام خانه است. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. فرضاً این ضرب المثل درست بشه، اولا همیشه اینطور نیست. گاهی لازم است که تو، حتی لازمه که تو خونت کم داری به مسجد ببری. این اولا اصلی قاعده مطلق نیست. ثانیاً قاعده درست باشه، خانه کجاست؟ کی تعیین کرده کجا خونه کیه، کجا خونه کیه؟ ما وطن داریم، وطن ما کل امت اسلامه. حالا من تو بحثم توضیح میدم که وطن، این مفهوم منفی وطن از کجا آمد، مفهوم مثبت وطن کدومه و ناسیونالیسم آمد با چه حقیقتی مبارزه کنه در جهان اسلام برای تفکیک نژادی، قومی، ملی مسلمین از هم دیگه، به جان هم انداختنشون، بیگانه کردنشون از هم و بعد یکی یکی شکار کردنشون. مثل قصه مولوی که گفت آمد با یک سید و یک شیخ و یک عامی و اینا چی کرد، میخواست این ستا بری ستا غلبه کنه، دید تا با همه نمیتونن، شروع کرد بین اینا بحث کردن، تو سیدی تو کی اینا رو جدا کرد، به کمک اونا اون رو زد بعد همش ترتیب همش رو داد، مسلط شد رفت. اینا با مسلمین این کار کردن در این 100 سال اخیر. ما چیزی به نام امت اسلامی نداریم، هویت دینی اعتقادی ما نداریم، ما نژاد داریم، ما ملیت داریم، قومیت داریم. بعدم گفتن ملیت به سبک اروپایی و غربی، بعد گفتیم ملیت کجاست، ملت مرزش، گفتن اینجا که ما تعیین میکنیم مرزشه، چون تمام مرزهای کشور اسلامی رو انگلیسا و اروپایی‌ها، غربی‌ها تعیین کردن این مرزها رو، هیچ کدوم از این مرزها نبوده تا 130-140 سال پیش اشغال کردن، بعد مرز تعیین کردن، هر جایی یه نوکر خودشونو گذاشتن. بله خب وطن کجاست؟ یک انسان که اساسا جهان وطنی است، بشریت یک خانواده است، دشمن خودش داره جهانی عمل میکنه، به ما میگه جهانی عمل نکنین. اونا خودشون دارن جهانی عمل میکنن، اونا مرزی ندارن که هر وقت اراده میکنن هر جای عالم رو به خاک و خون میکشن، اشغال میکنن، شکنجه میکنن، غارت میکنن، به ما میگن شما جهانی عمل نکنید. اگه جهانی عمل کردن بده، شما چرا عمل میکنید؟ اگر خوبه چرا ما عمل نکنیم؟ پس این حلقه مقاومت، زنجیره مقاومت جهانی در این 30 سال، اولین حلقش ایران بود. البته من نمیگم اتفاقی که در کشورهای عربی و اسلامی هم خواهد افتاد عیناً مثل ایران خواهد بود، چون اینا بالاخره ببینید ولایت فقیه ندارن. شما مطمئن باشید ما اگر ولایت فقیه نبود، اگر امام نبود، رهبری نبود، ما تو این 30 سال قطعاً 10 بار از مسیر منحرف شده بودیم، نمیتونستیم نگرش داریم. اینقدر توطئه شده به اندازه موهای سر شما توطئه شد تو این 30 سال. اینا همه عبور شد، اینا بدون ولایت فقیه و بدون بیداری و شعور و وحدت مردم ممکن محال بودم چه اتفاقی بیفته. من نمیدونم در مصر و تونس و هر شبت که کشورهای دیگه، لیبی و اینا، هم همین اتفاقات خواهد افتاد یا نه. این احتمال وجود داره، این هزینه مردم پرداختند، ولی آخرش چی بشه من نمیدونم. چون همین الجزائر، انقلاب الجزائر شد، 1 میلیون کشته دادن، 1 قرن بیشتر مقاومت کردن جلوی فرانسه. بعد که انقلابیون اومدن سر کار، رابطه نوکر و اربابی نداشتن با فرانسه و اروپا، اما عملا باز همون خط رو در اداره حکومت رفتن، دوباره فرهنگ غرب به شکل دیگه مسلط شد بر الجزائر. و خیلی از کشورها اینطور بودن، میشه یک انقلاب بکنی پیروزم بشی، ولی رهبری درست نداشته باشی، بیداری نباشه، هوشیاری نباشه، دوباره بازی مثل که در خود ایران مگه نشده؟ کمی مشده. مگه انقلاب مشروطه در ایران نشد علیه استبداد و علیه استعمار به رهبری علما و مردم، ولی بعد درست مدیریت نشد، درست مردم هم بیدار نبودن، رهبران هم جان هم افتادن، مشکلاتی پیش آمد. نتیجه عملی انقلاب مشروطه نه نابودی استبداد شد، نه نابودی استعمار، بلکه هم استبداد بیشتر شد، هم استعمار مسلط‌تر شد. رژیم قاجار تبدیل شد به رژیم پهلوی. میشه پس، میشه انقلاب بکنی و به نتیجه نتونی برسونی. این احتمال حتما وجود داره، همطور که احتمال سرکوب این جنبش‌های وال استریت رو اشغال کنید اینا وجود داره. اما مسئله یه چیز دیگه ایه، مسئله ایه که تاریخ ورق خورد، از یه دوره وارد یک دوره شد. میدونین تو این 30 سال اتفاقاتی که افتاده در شرایط عادی تاریخ تو 300 سال هم گاهی نیفتاده. تاریخ گاهی همینطوری مستقیم پیش میره، 300 سال 500 سال یه جوره، یه مرتبه یه تحولات عظیم پیش میاد، مسیر عوض میشه، باز ممکنه تا 100 سال 200 سال همون مسیر باشه. الان درست ما سر همون پیچ تاریخیم. این اتفاقاتی که الان داره در جهان عرب، در جهان اسلام، در شمال آفریقا، در خاورمیانه، به قول غربی ها، چون خاورمیانه اونا میگن، ما خودمونم میگم خاورمیانه، اونا از غرب که نگاه میکنن میگن خاور نزدیک، خاورمیانه خاور دور، ما خودمونم که اینجا میگیم اینجا خاورمیانه است. ما باید به اونا بگیم باختر، به اونا بگیم خاور، باز ما خودمون به خودمون میگیم خاورمیانه. تو همه رشته‌های علمی، درسی، بررسی همه کارو کردن. ما باید از چشم اونا به همه چی نگاه کنیم و از زبان اونا راجع به همه چیز بحث بکنیم، خودمون شعور نداریم. حالا همجور حرف تو حرف میاد، چون حرف زیاده، ولی این روشن بشه که این زنجیره حلقه اولش کجا بود، بقیه چطور، گاهی مستقیم الهام میگیرن، گاهی غیر مستقیم. ممکنه اینا سرکوب بشه، ممکنه اونا منحرف بشن بعضیشون، چون بالاخره ولایت فقیه دروغ نیست، ولایت فقیه یک امر اعتباری نیست، یه رهبری هوشیار با تقوای مجاهد نترس و عالم داشتن یا نداشتن جلوی یک انقلاب. اینا همه از تمام این انقلابای عربی الان از بحران رهبری دارن رنج میبرن، همشون بحران رهبری دارن، بعضیشون اصلا رهبر ندارن که بخوان بحران رهبری داشته باشن. اگر یه انقلابی درست رهبری نشه، تبدیل میشه به یه شورش، هزینه میپردازی، بعد معلوم نیست. ولی البته هر چی بشه فکر میکنم از وضعی که بود بهتره، تا همین الانش هم بهتره، چون رژیمای 100% فاسد وابسته دیکتاتوری ضد اسلامی سقوط کردن و اینا ادبیات چون دو سه بار عوض کردن. اولی که تو همین مصر تونس شروع شد، همین اوباما و همشون، حکومت آمریکا و غربی، اینا از حکومت دفاع میکردن، از مبارک و اینا، میگفتن اینا همپیمانان خوب، این آدم های عاقلی هن، بسیار خوب دارن رهبری میکنن. بعد دیدن که انقلاب ها شروع شد، داره جدی میشه قضیه، آینده مبهم شد، گفتن طرفین با هم تفاهم کنین، با هم صحبت کنید، خشونت نباشه. بعد دیدن سقوط کرد شوخی شوخی، بعد گفتن اعلام حمایت کردن از انقلاب ها، ما شما رو به رسمیت می‌شناسیم، آمادیم کمک کنیم، وام بهتون میدیم، آفرین باریکلا، ما همین رو میگفتیم، دموکراتیک داره میشه و فلان اینا. عین این کارو با انقلاب ما کردن. انقلاب که شروع شد سال 57 اول اونجوری گفتن، بعد گفتن آخراش که دیگه داشت تمام میشد گفتن خشونت نباشه، فضای باز و فلان، بعد که سقوط کرد یه مرتبه پیام تبریک دادن. جز به اولین کشورهایی که به انقلاب ما پیام تبریک دادن همین آمریکایی‌ها نبودن. تبریک عرض می‌کنیم که ما رو اردنگی زدین بیرون کردین. بعدم گفتن روابط، بعدم شروع کردن پشت پرده ترور، جنگای قومی نژادی. میدونین آذربایجان رو به هم ریختن به اسم پانترکیزم، کردستان جنگ مسلحانه رو افتاد به اسم پانکردیزم، جنگ مسلحانه به اسم پان عربیزم، خوزستان، بلوچستان به اسم خلق بلوچ، خلق ترکمن، خلق عرب، ترکمن صحرا، خلق ترکمن. تو 6-7 استان ما درگیری شروع شد، جنگ مسلحانه، خرمن آتش زدن، درگیر کردن، ترور کردن، که شدیدترینش در کردستان بود چون وصل به عراق هم بود، سلطنت طلبای اونجا رفته بودن، این بختیار و بچه شاه و اینا، ارتش شاه و اینا، ساواکیا با صدام و او ریشه های قدیمی که اونجا بود، گروهای کمونیستی، منافقین، شریکای فدایی، کومله، دموکرات، اینا شدیدترینش در کردستان بود که چند هزار نفر رو کشتن. کدوم انقلاب میتونه در برابر این همه فشار بیسته؟ از اون طرف تحریم شدید اقتصادی از همون روز اول پیروزی، مخصوصا بعد از اینکه بچه‌ها لانه جاسوسی رو گرفتن که همه چی تحریم شد به طور کامل. ما تو تحریم کامل علمی و اقتصادی و سیاسی جلو آمدیم، امروز الهام بخش شدیم و این کار شما هاست دیگه. دهه یکی دو دهه آینده شمایید که این کارو باید ادامه بدید. این 3 دهه نسل قبل زورش رو زد، خب الحمدلله موفقم بودن. از این به بعد شما زور بزنید ببینیم چقدر زور دارین. 20-30 سال آینده وطن کجاست؟ هر جا مسلمانی هست وطن مسلمان. بالاتر از او وطن کجاست؟ هر جا انسان مظلومی هست وطن ماست. امام فرمود که تا در عالم تا ظلم هست مبارزه هست، هر جا ظلم هست مبارزه هست، هر جا مبارزه هست ما هستیم. این فرهنگ امام بوده و انقلاب ما. وطن ناسیونالیستی و مرزبندی های عرفی کجاست؟ حالا به شما میگم، اگر تو همین جنگ که صدام حمله کرد به نمایندگی از غرب و شرق عالم، که خودش هم وقتی باخ رفت عقب بهش گفتن بدهیاتو بده، گفت چی بدهیامو بدم صدام؟ گفت دیگه، گفت من به نمایندگی از همه شما با ایران جنگیدم، به کی بدهی دارم من دیگه؟ باید همتون بدهیاتونو ببخشید. که بعد چون نکردن حمله کرد به کویت. صدام گفت که آخه همین عربستان حکومتش با این کویت و کشورهای عربی خلیج فارس و مصر و سودان و همین تونس قبلش بورقیبه و اینها، همه کشورها که حکومتشون آمریکاییه، یمن و همه اینا با هم دیگه پشت عراق بودن. میدونین ما تو جنگ از 30 تا کشور اسیر گرفتیم، همشون، یک جنگ جهانی بود. بعد برای اولین بار در تاریخ آمریکا و شوروی، یعنی نظام سرمایه‌داری و کمونیسم که همیشه در برابر هم صف بندی داشتن، جنگ سرد 60 سال و یه جاهایی هم جنگیدن با هم مثل کره و ویتنام. کره و ویتنام جنگ سوسیالیست کمونیسم با سرمایه‌داری بود دیگه. ولی برای اولین بار در تاریخ کنار هم وایستادن، با هم تفاهم کردن و او علیه انقلاب امام بود، چون امام گفت نه شرقی نه غربی. وقت مدرن ترین سلاحاشو هم جهان کمونیسم شوروی میداد به صدام، هم آمریکا میداد اطلاعات، هم انگلیس بمبای شیمیایی میداد و آلمان، هم هر شبت که از همین مصر و کشورهای مختلف سرباز و افسر میامد تو جبهه. یعنی چیزی نبود که کسی نگره تو صحنه. پولم میلیارد میلیارد این کشورهای شیخای نفتی بشکه‌ای تو منطقه بشکه‌ها اینا رو میدادن. بعد صدام تقریبا 100 میلیارد چقدر بدهکار شد. گفتن خب جنگ تموم شد، دید فایده نداشت، دیگه نتونست کارشو بکنه. بعد گفتن خب حالا بدهیام، گفت کدوم بدهی؟ من به نمایندگی از شما جنگیدم. راستم میگفت. گفت من به نمایندگی از شرق و غرب، آمریکا و شوروی و به نمایندگی از کل رژیم‌های ارتجاعی عرب با ایران جنگیدم 8 سال. چرا من هزینه‌شو بدم؟ حالا تنها منو می‌ذارین. حالا که اینجوری حمله می‌کنم به کویت. بعد کویت رو می‌دونین ظرف نیم روز، یعنی 5 ساعت گرفت. کل کویت ظرف 5 ساعت اشغال شد بدون هیچ مقاومت. خب حالا اگر من سوال من اینه، اگر صدام وقتی آمد خوزستان رو آمد گرفت، اسمش رو گذاشت عربستان دیگه، گفت خرمشهر محمر است و نمیدونم آبادانم عبادانه و گرفت، اگر گرفته بود مثل همون جاهایی که تمام جنگ‌هایی که ایران در 300 400 سال گذشته هر جا رو از ایران گرفتن تو جنگ دیگه از دست رفت. میدونین اولین جنگی بود که از ما از ایران سرزمین اشغال شد و پس گرفتیم، اولین جنگ بود زمان قاجار بقیه قبلا هر چی جنگ شد از ما گرفتن بود. این افغانستان پاکستان نه همه جزو ایران بود، بخش مهمیش کشوری یا جمهوری آسیایی مانه، 6 تا جمهوری تو آسیای میانه، اینا همه یا کاملا جزء ایران بوده یا بخش اعظمش جزء ایران بوده. خب اینا همه تو جنگا از دست رفته. بعدم که این زمان قاجار، زمان پهلوی هم که اومدن کل ایرانو گرفتن، خود ایرانو گرفتن دیگه، به طور کامل خود ایران رو گرفتن. اشغال اول نظامی، انگلیس‌ها و روس‌ها جنگ جهانی اول از دو طرف اومدن، بعد در جنگ بین الملل دوم انگلیس و روس و آمریکا اومدن رسما دیگه گرفتن کشور رو، بین خودشون تقسیم کردن که بعد شوروی و کمونیستا رو بیرون کردن، آمریکا و انگلیس دیگه مسلط شدن. ده ها هزار مستشار آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی آمده بود تو ایران، همه چیز ایران تحت کنترل اینا بود. دانشگاه میدون رؤسای دانشگاه ها رو اونا انتخاب میکردن، یعنی از نفت ما تا ساواک شکنجه تو زندان و پلیس، تا رسانه، تا دانشگاه، تا سینما ایران، تا همه چیز، هر جای ایران که شما بگید نفتش، منابعش، اینا همه در اختیار اینا بوده. و ارتشش که امام میگفت اگر این مملکت کاپیتولاسیون، که الان می‌خواستن تو عراق هم کاپیتولاسیون اجرا کنن دیگه نگذاشتن، الان تو افغانستان باز می‌خوان امتیاز کاپیتولاسیون آمریکایی‌ها بگیرن. امام گفت کاپیتولاسیون یعنی که مردم اگر یک سرباز آمریکایی بیاد مرجع تقلید شما رو زیر بگیره، هیچ کس حق نداره بهش چیزی بگه. اگر ارتش، اگر فرما یک سرهنگ جنرال ارتش ایران رو، اینا یک شاگرد آشپز آمریکایی میتونه به تو توهین کنه و تو رو با ماشین زیرت بگیره، حق نداریم ما چیزی بگیم. ولی اگر یک تو به یک سگ آمریکایی چپ نگاه کنی، حق دارن مجازاتت کنن. این تغییر رو میپذیرید؟ خب این انقلاب از اینجا شروع شد. بعد حالا عبارات امام رو میخونم به کجاها کشید. حالا داشتم این عرض میکردم، گفتم اگر خوزستان رو اشغال کرده بود صدام و ما پس نگرفته بودیم، الان خوزستانی ها هموطن ما نبودن دیگه. اینه وطن؟ ملی‌گرایی اینه؟ چراغی به خانه رواست به مسجد حرام است اینه؟ خب حالا اگه اومدن از چهار طرف خونه تو همشو گرفتن، همش میشه دیگه خونه نیست دیگه، خودت موندی و اتاق خودت، یا تو موندی و دستشویی خونت، وطن تو میشه دستشویی. این وطن کی درست شد و کی درستش کرد؟ اگر ملی نگاه کنی که وطن ما طبق همین چیزای شاهنشاهی و اینا نگاه کنی و ایران باستانی بخوای نگاه کنی، وطن ما میدونی کجاست؟ کل شمال آفریقا تا چیزی، همه وطن ایرانی میشن اون وقت. اگه بخوای وطن حساب کنی به زمان صفویه برو برگرد ببین صفویه وطن ما کجا بوده. بخش مهمی از کشورهای شمال و شرقی نمروز به وطن ما بوده، اگه اینجوری بخوای نگاه کنی. البته این یک نگاه امپریالیستی است که زمین دیگران مال ما، زمین من مال دیگران، نه، زمین بشر مال بشر. اما وقتی حریم و حدودی تعیین شد طبق ولو قرار داد برای یک ملتی، یک میلیمترش رو اجازه نمیدیم بیای بگیرین، نه به خاطر ارق ناسیونالیستی و ملیگرایی و نجات پرستی و شوونیستی، بلکه برای دفاع از حق و عدالت، دفاع از کرامت انسان. شما میدونین تمام اینا که شعار ملیگرایی میدادن تو ایران که اسلام نه، اسلامگرایی نه، ملیگرایی، تقریبا ما اینا رو اصلا هیچ وقت تو جبهه ندیدیم. من که خودم حتی یک ملیگرا تو جبهه نیدم، تو 7-8 تا عملیات شرکت کردم، تو 4 تا عملیات مجروح شدم، تو بقیهش هم شهید شدم. من در کل دوران عملیات ها یک نفر ندیدم که برای مل بگی من برای ملیت آمدم اینجا، من ندیدم. بیش از 100 نفر از دوستای ما هم شهید شدن که شاید 20-30 نفرشون جای چشم خود من شهید شدن. خب یک کدوم از وصیت‌نامه هاشونو بخونه، تمام تو وصیت‌نامه اسلام، ولایت فقیه، امام حسین، کربلا، برید بخونید. یک نفر نگفته من دارم برای ناسیونالیسم کشته میشوم، برای پرچم سرنگ من دارم کشته. ما نیدیم. اتفاقا اونایی که به نام خدا و اسلام جنگیدن از یک میلیمتر خاک ایران نگذاشتن، برای اولین بار در تاریخ ایران از خاک ایران حفاظت کردن، و اونایی که شعار ملی گرایی میدادن هیچ کدوم تو جبهه ما نریمشون که بیان. کدوم عملیات ما بدون الله اکبر بوده؟ کدومش شب عملیات بدون سینه زنی و به اسم حسین و زینب رفتن؟ یکیش نشون بده یکیش. هیچ کدوم هیچ عملیاتی در جنگ نبود، عملیاتی که مردمی بود و انجام میشد میرفت، بقیه‌اش هم همینطور، عملیات رسمی همش همینطور بوده. پس یه وقت میگید دفاع از خاک، شرف، نمیدونم حقوق ملت، بله اینا امر اسلامی است، اسلامی رو واجب میکنه. اسلام میگه آقا اگر در راه دفاع از مالت کشته بشی شهیدی، چی میگی شما؟ چه برسه به دفاع از خاکت و سرزمینت؟ منتها یه وقتی خاک پرستی حاکم بشه، بگه آقا خدا پرستی نه خاک پرستی، نجات پرستی، قوم پرستی، ملیت پرستی، تا اینجا به من مربوطه، از اینجا به بعد هر جنایت اتفاق بیفته به من دیگه مربوط نیست. این کجا آوردی؟ چه منطقیه؟ این خلاف منطق انبیاست، خلاف منطق خداست، خلاف منطق قرآن، خلاف منطق انسانیته. پیامبر فرمود اگه اون طرف عالم یک غیر مسلمان بگه یا للمسلمین، مسلمونا کمکم کنید، واجب است به او کمک کنید و اگر نکنید از امت من نیستید. حتی غیر مسلمان چی میگی شما؟ پیامبر فرمود من سمع منادیا ینادی یا للمسلمین، هر کس بشنود که یک کسی مسلمان یا غیر مسلمان از مسلمانان کمک بخواد، بگه یا للمسلمین، بگه مسلمونا به دادم برسید، دارن ما رو میکشن، دارن به ما تجاوز میکنن، دارن ما رو غارت میکنن، دارن ما رو میزنن. فلم یجبه، جواب ندی و بگی به من مربوط نیست، تو مال اون ور مرزی، فلیس منی، از من نیستید، مسلمان نیستی، این منطقه ماست. حضرت امیر خطاب به امام حسین، امام حسین سلام الله علیه ما میفرماد که کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، هر جا در عالم ظلم میبینید حق ندارید بی تفاوت باشید و بی طرف باشید، باید برای مظلوم اون باشید، یعنی کنار مظلوم بیستید، ولی ظالم خصما، تو روی ظالم بیستید و فریاد بزنید و درگیر بشید در حد توان. البته توان نداری نکن، تکلیف در حد توانه، توانت کمه در هم حد، بیشتره بیشتر. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، خانه کجاست؟ اگه الان ما خوزستان رو پس نگرفته بودیم دیگه خوزستان خانه ما نبود. او برادر خوزستانی ما یه مشکلی داشت، ما گفتیم تو هموطن ما نیستی که، چون که الان داریم برای مردم آذربایجان و ترکمنستان و افغانستان و پاکستان، نه الان همین رو میگی دیگه، مگه نیست؟ میگی اونا هموطن ما نیستن. وطن اگر به معنای دفاع از حیثیت و کرامت، بله دفاع از وطن وظیفه شرعی و اسلامی است، تا کشته بشی شهیدی. دینی که میگه من قتل دون مالهی فهو و شهید، هر کس برای دفاع از مالش هم کشته بشه شهیده، چون حقه، دفاع از حقه، نه که جانت بدی برای پول، چون جان که بیشتر میارزه از پول. اصلا اگه به شما میگن آقا الان میکشمت یا باید پولاتو بدی، شما واجب میشه پولتو بدی، چون جان از مال مهمتره. وقت جان از خاک مهمتر نیست؟ خاک چیه؟ یعنی ارزش داره مثلا یه تپه کوگای تو جبهه تو عملیات برای گرفتن یک تپه یک رودخانه چند صد نفر شهید می‌شدن؟ مگه به لحاظ تو ترازو بذار جان مثلا 500 تا اون هم اون بچه‌ها با یک مثلا تپه، یه مثلا یک کله خاکی، یک کم کنارش آبی چیزی که اصلا کارش هم نداره، علنم که جنگ تموم شده اونجا افتاده، نه کسی اونجا کاری داره نه هیچی. خب این که جنونه که 500 تا آدم به اون بچهای گل که امام میگفت والله این بچه‌ها ملائکه الله هستند، به امام اومدن گفتن آقا در فلان عملیات همین همت شهید احمد رفت، به امام گفت آقا عملیات بود توی کانالی بچه‌ها گیر کردن و 40 50 نفر از بچه‌ها یکی جلوی چشم دیگری تکه تکه میشد و اون یکی باز عقب نمیرفت، با اینکه میتونستن برن عقب، تا تمام این بچه‌ها تو کانال شهید شدن ولی کانال رها نکردن. امام عشق تو چشماش جمع شد، گفته بود والله این بچه ها ملائکه الله هستند. خب حالا اون کانال ارزشی رو داره که 50 تا بچه های دانشجو که بعضیشون بچه های دانشجوی خط امام اینا بودن، ارزشی رو داره یک کانال که 50 نفر کشته بشن اون همش آدمایی؟ مسئله اون کانال نیست، مسئله اون تپه نیست، والا معامله نامعقولیه، کشته شدن برای مالم نامعقوله. بچه‌ها میگن شهیده، برای که اینجا صحبت یک حقه، نه او خاک و نه او پول تو جیبت و مالت. صحبت یک حقه. نباید اجازه بدی حق پامال بشه. نباید اجازه تجاوز رو به رسمیت بشناسی. باید جلوی ظلم بیستی. نه ای که اصالت خاک یا اصالت پوله. جان انسان از همه اینا مهمتره. اما یه وقتی دیگه صحبت مال نیست، میگم میخوام از حق دفاع کنم، در برابر ظلم میستم، وقت اگر مستاقش مالم بود شهیدی، چه برسه به خاک کشورت، چون تو میخوای ظلم کنی. روشن بشه پس. و اتفاقا هر جا پیشرفت ملی بوده، منشأش انگیزه های اسلامی و جهادی بوده، و الا ملی گراها برای کشور چیزی نیاوردن. اتفاقا ملی گراهای کشور وابسته کردن، چون خود شاه هم شعارش ملی گرایی بود اصلا. شعار اصلی رژیم شاه باستان گرایی، ایران گرایی، ملی گرایی، نه اسلام. تاریخ هم گفت تاریختون تاریخ هجری نباید بشه، چون پیغمبر عرب بود، چه ربطی داره به ما؟ تاریخ ما تاریخ شاهنشاهی. میدونید دیگه تاریخ عوض شد. تا چند سال ما تو مدرسه ها مجبور بودیم بالای ورقه امتحان اگه مینوشتیم 1300 مثلا 54 برخورد میشد با ما، این میشد مبارزه علیه نظام. باید مینوشید 2534. یعنی برای ما معیار تاریخ شاه ها بودن، نه پیغمبر، نه اسلام. تحت عنوان پاکسازی زبان ایرانی شروع کردن با لغات و کلمات عربی اسلامی، عربی که تو زبان فارسی مبارزه کردن. حالا مردمی که اصلا اینا رو عربی هم نمیدونن، اینا جز زبان ما و عربا یکیست، اصلا مخلوطه. بعد آمدن پاک کردن اینا که فارسی اصیل، یک چیزای درست میکردن هیچ کس نمیفهمید معنیشو. پاوژند ماون ماونش پالانش دوشیشت، از این چیزا که میگفتن اینا فارسی اصیل. میگفتم آقا غیر از تو که اینا رو میفهمه اصلا معنیشه؟ کدوم ایرانی اینا رو میفهمه؟ به اسم ایرانیگری مبارزه با اینا، تاریخ اسلام رو، تاریخ ایران رو تحریف کردن، پیشرفت‌های عظیم علمی تمدنی بعد از اسلام رو در ایران همه رو انکار کردن. بعد برن سراغ و عقبای چیزایی از توی سلاخ ملاخای تاریخ تاریخ گیر آوردن که اصلا چی هست. یه وقت یک دانشجوی جلوی منو گرفت تو خیابون، گفت آقا یک محرمزونی بود 1000 سال پیش داشتم راجع به حضرت امیر صحبت می‌کردم، گفت که گفت اینقدر قشنگ از علی حرف می‌زدی و این حرفای بی قشنگی رو گفتی، خب حالا او که عرب بود از ایران بگو، شما که اینقدر خوب حرف زدی بیا از مطالب ایران و فرهنگ ایران هم بگو. گفتم من چاکرتم هستم، شما یک دهم این حرفایی که از علی است راجع به انسان و اخلاق و حقوق بشر و عدالت و کرامت و معنویت و اینا، یک صدم اینا، یک چارت جمله درست حسابی برای من بیار، مال هر کس باشه، میخواد عرب باشه، میخواد عجم باشه، میخواد اروپایی باشه. ما میگیم ما که نجات پرست و قومیت پرست نیستیم، مگه من دنبال علی و پیغمبر رافتیم برای که اینا عربن؟ مگه برای که عربن دنبالشون رافتیم؟ برای که انسانن و الگوی انسانیتن دنبالش رافتیم. انسانیت عرب و عجم نداره، فرهنگ مرز نداره، منطق ملیت بر نمیداره، اخلاق غربی شرقی بر نمیداره، علم هم همینطوره. هر چه حرف حساب باشه ما قبول میکنیم، هر کس میخواد گفته باشه. اصلا اگه کسی گفت من این حرف رو میپذیرم به شرطی که تو محله ما به دنیا آمده باشی، این تفکر ضد علمه، ضد اخلاق، ضد پیشرفته و ضد انسانیت. بعد حالا اومدیم تو اگه به جای این محله بالا تو محله پایین به دنیا آمده بودی، وقت محله پایین میشد محور عالم. حالا چون تو محله بالا به دنیا آمدی، الان محله بالا محور عالمه. بعد مگه تو انتخاب کرده کدوم محله به دنیا بیای؟ مثلا طرف اگر فلان قومیت داره، او قومیت میشه خوب، بقیه میشن بد، زبانش اینه، اینه. تو فلان خانواده به دنیا آمده، این خوبه بقیه بدن. مردا خوبن زنا بدن، اگه زنه زنا خوبن مردا بدن. اینا همه اقوا و اقسام تعصب‌های جاهلی است. یک حقیقت توی عالم وجود داره و او خداست و همه مخلوق خدا و عیال الله هن. بشر یک خانواده است، حقیقت یکیست در تمام عالم، در شرق و غرب عالم حقیقت یکیست، سعادت یکیست، رشد یکیست، تو خدا یکیست، وظیفه یکیست. بله ممکنه بگی آقا قراردادهای اجتماعی وجود داره، ما طبقی قراردادها محدود میشیم، تن باید بدیم. بله به قراردادها تن باید بدیم. همینطور وقتی که میگیم جهانی بیاندیش، برخلاف جهانی گری غربه. وقتی غرب میگه جهانی بیان، جهانی گری یعنی امپریالیسم، یعنی تمام جهان مال ماست. او که میگه جهانی گری و جهانی سازی، مرادش غربی سازی جهانه. جهانی سازی و جهانی شدن و جهانی اندیشیدن در اسلام معنیش نیست که تمام دنیا مال منه. اون میگه جهانی باشید، بعد میگه یعنی همه تون مال من باشین. فرهنگ جهانی، میگه فرهنگ جهانی چیه؟ میگه فرهنگ سرمایه‌داری. جامعه جهانی، جامعه جهانی کیه؟ الان میبینید هر کامله میگن جامعه، شما با جامعه جهانی مشکل. جامعه جهانی کیه؟ آخر جامعه جهانی آمریکا، انگلیس، فرانسه، اسرائیل، اینا جامعه جهانیه. هر جای مرین نهادهای حکومتی دست ایناست. سازمان ملل، شورای امنیت دست همیناست. آژانس اتمی باز دست همیناست. بزرگترین رسانه‌های جهان، کانال‌های ماهواره‌ای دست ایناست. روزنامه‌های بزرگ جهان دست ایناست. دانشگاه‌های اصلی دست ایناست. ارتش‌ها دست ایناست. سلاح‌های هسته‌ای دست ایناست. پس جامعه جهانی چیه؟ شما میگید آقا 4 5 تا کشور امپریالیستی هستید، در جهان 50 60 سال از جنگ بین الملل اول و دوم مسلط شدید، میخواید مسلط هم بمانید. دیگه باقی شوخی هر چی میگید. جهانی گری اونا نوع امپریالیسم استکبار، یعنی تسلط بر جهان. اما جهانی گری که در فرهنگ اسلامی است، تسلط ما بر جهان نیست، اصلا برادری جهانی است. هی میگم موبایلاتون خاموش کنید. باز این روشن بشه که تفاوت این دوتا در چیست. البته مسئولیت همیشه تابع قدرت. نکته بعدی این که حتما اولویت بندی باید کرد. بله. نکته سوم، اگر شما نزدیک خودت مشکلی داری، نباید این رها کنی بری او دورتر مشکل رو حل کنی. بله. خداوند به پیامبر میفرمود انذر عشیرت کل اقربین. تو این دعوت جهانی رو شروع میکنی، از همین نزدیک شروع کن. میگن اگه کسی مشکل میخواد انفاق بکنه، اول از نزدیکانش شروع کنه. بله، اینا همه هست. این هم تبلیغات دارن میکنن اینقدر که آقا ایران شما پولای نمیدونم نفت و چی اینا همه دادین به فلسطینیا، هر چی پول داشتیم دادین به اینا. سر صدا دارن میکنن بیشتر. فهمیدن چرا در بعضی از این انقلابیون جدیدی که اومدن مثل لیبی و تونس و اینا، از جنبش النهضه و اینا، مخالفان دولت سوریه را به رسمیت شناختن، کدام یک مقصرن؟ دولت سوریه، دولت جدید اینا. این یک بحث دیگه است. در سوریه دو تا اتفاق داره میفته. یک اتفاقش مشابه همه کشورهای عربیه. ما در کشورهای عربی هیچ کدومشون نه اسلامیت تو هیچ حکومتی داشتیم، نه مردم سالاری داشتیم. متو اینا دو دسته بودن. بخششون چپ بودن با موضع انقلابی یا انقلابی نما، بعضیا و اکثریتشون راست بودن تحت نفوذ آمریکا و انگلیس و اینا. بعد از سقوط شوروی، حکومت‌های چپ سکولار وابسته به غرب، شرق وابسته به شرق، اینا معمولا ضعیف شدن، تغییر ماهیت دادن و یا سقوط کردن. مثلا همین بعثی ها، حزب بعث، چه در عراق چه در سوریه جزوی جریان بود. همه اینا هم با کودتا آمدن، متو کودتاهای ضد آمریکایی، کودتاهای به اصطلاح انقلابی، یعنی کودتاچی ها انقلابی بودن. متو شعاراشون یک ناسیونالیسم بود، عرب عرب، هیچ کدوم اسلام نگفتن، عربیت، پان عربیزم. دوم شعارهای سوسیالیستی چپ. سرحلقه اول جمال عبدالناصر بود در مصر که به عنوان قهرمان عرب شناخته میشد، هنوزم بین ملت ها جوان ها چیزه، چون ذلت عربی در برابر ذلت عربی، اولین کسی که ایستاد و از شعار عزت عرب داد و حتی حمله کرد به اسرائیل، البته شکست خورد، ناصر بود. او هم که شکست خورد و بعدم سکته کرد رفت و معاونش هم همی انور سادات بود که آمد پیمان خیانت رو امضا کرد و تمام شد. یه اصلا دوروبری های ناصر بود. الگوی تمام جنبش های انقلابی چپ عربی سوسیالیستی در جهان عرب ناصر بود. حالا او از بقیهشون هم سالمتر بود، واقعا هم ملی بود، ولی شکست خورد. اسلامی نبود، عرب عرب میگفت و سوسیالیسم، ولی خب بالاخره جلوی اسرائیل و آمریکا و انگلیس اینا وایستاد، ولی توی کاری پیش نبرد. بعد که این چیز شد، یه در چند تا کشور دیگه با کمک بلوک شرق و شوروی چند تا کودتای دیگه هم شد که اینا میخواستن اینا هم ادای ناصر رو در بیان. یکیش همین قذافی بود. قذافی در لیبی کودتا کرد علیه نظام سلطنتی، بدون خونریزی هم آمد سر کار و او اوائل هم خیلی انقلابی بود قذافی. حالا اینجوری شد، این 7-8 سال اخیر اینطور شد، 10 سال گذشته کلن واداد. و الا قبلش این انقلاب تو تمام کشورهای عربی از همه انقلابی تر بود. حتی انقلابی های ایران بعضیشون با قذافی و لیبی، مثل شهید محمد منتظری و اینایی که تو مسائل صدور انقلابی نبودن، اصلا مستقیم با دولت قذافی ارتباط داشتن. یه زمانی دولت قذافی خب انقلابی ترین رژیم عربی بود واقعا، حتی تو جنگم او اوائل تو جنگم به ما کمک کرد. منتها بعد از اینکه کمونیسم دو تا اتفاق افتاد، یکی که شوروی سقوط کرد، اینا تکیه داده بودن به شوروی. دوم از او بدتر، اینا دیدن جریان اسلامگرایی بعد از انقلاب ما آمد، رقیب پیدا کردن. اینا میگفتن ما رهبر چیزیم، انقلابیون در تمام مسلمان ها و اعراب ایناییم. بعد دید که اینا اصلا تموم شد، رفتن به حاشیه تاریخ. اسلام آمده، کسی اینا رو مسلمان نمیدونه اصلا، قذافی اینا رو. دیکتاتور همون دو دقیقا شد همون دیکتاتور مثل دیکتاتورهای قبل، منتها با شعارهای چپ. اون شعارهای چپش هم گذاشت کنار. یعنی تقریبا از 1990 که شوروی سقوط کرد و انقلاب اسلامی و جریان اسلامی تقویت شد، حدود 20 سال 15 سال 20 ساله که دیگه قذافی در این 15 سال دیگه اون قذافی شعارهای قبلیش دیگه نبود. تمام امکانات هسته‌ای شد بار کشتی کرد تحویل آمریکا و غرب و تسلیم شد. اعلام کرد اسرائیل حاضرم به رسمیت بشناسم، گفت اسم فلسطین بذارین اسراتین، یعنی هم اسرائیل هم فلسطین. یه دیوانه هم هست، یک دیوانه هم بود، اینا یک حالت جنون و دیوانگی هم داشت، آدم بسیار متکبر. این آقای چیز میگفت که ولایتی میگفت با رهبری زمان ریاست جمهوری رفته بوده اونجا، میگفت یه چادری زده بود که هر کس میاد خب با چادر بشه ببینه که یعنی ما مستقلیم خودمون. اینا حالا این جنبه هاش هم خوب بود، از این حالتی که ما استقلال داریم و این حرفا، مال علائم دوران اوائلش انقلابی گریش بود، بعدا دیگه عداش در می آورد. بعد منتها میگفت که این چیز خم بود سر همین ورودی چادر، که هر کس وارد شه باید سرشو پایین می آورد، شبیه تعظیم در برابر قذافی می آمد تو. بعد ایشون میگفت که رهبری که اون موقع رئیس جمهور بودن دیدن اینجوریه، برگشتن عقبی رفتن تو. برگشتن رفتن عقبی رفتن تو چادر، که حالا اگر تعظیم هم میخوای بفرما. بعد سوریه، حزب بعث عراق و سوریه هم جزو همین حکومتایی بودن، اینا هم با کودتا آمدن، اینا هم با کودتا به سبک ناصر آمدن، ولی با شعارای چپ انقلابی، ناسیونالیسم عربی و چپ سوسیالیستی، اینا هم با این شعار آمدن. بنابراین از این جهت ماهیت حکومت اگر میگید، به لحاظ ماهیت حکومت اینا با هم فرق، همه مثل همه. اما دو تا نکته در سوریه هست که در هیچ کدوم از اینا نیست. نکته اول، تنها حکومت عربی که به قضیه فلسطین خیانت نکرد سوریه بود، بقیه همه خیانت کردن، همشون خیانت کردن، فقط سوریه خیانت نکرد و به عنوان جبهه مقاومت باقی موند. این یه خصوصیته و به همین دلیل هم هست که پشتوانه اصلی جنبش های انقلابی در لبنان و فلسطین، یعنی حزب الله و حماس و اینا، همه سوریه بود. ایران هم اگر میخواست کمکی بکنه از طریق سوریه میتونست بکنه. اینا میخوان این حلقه سوریه بشکنه. اگر سوریه حلقش میشکست و بشکنه، ارتباط انقلاب ما با لبنان و فلسطین، ارتباط فیزیکی ما قطع میشه، اینا پشت جبهشون خالی میشه و ضربه های سنگینی میتونن بزنن بعد به در لبنان و فلسطین که ریشه مقاومت رو بکنن. این که خیانت نکرد، همه خیانت کردن. نکته دوم، غیر از 30 سال پیش که یه بار با همین جریان های اخوانی حافظ اسد درگیر شد، در تمام این مدت این حالت های سرکوب و خشونت و برخوردهای شدید با مردم که در بقیه مثل مصر و جای دیگه بوده، حجاب ممنوع چه ممنوع، این فشارا رو به مردم نیاوردن هیچ وقت تو سوریه و اینا. الان مسئله اصلی ما در باب سوریه در درجه اول همون مسئله مقاومت سوریه است. نکته بعدی هم این که اینا یه بحث مذهبی هم تو سوریه میخوان مطرح بکنن، چون در سوریه این اسد اینا به لحاظ طائفه‌ای علوی هن. یه بخشی از مردم سوریه که شاید بیش از نصفشون هم باشن اهل سنت هن. اینا هم که الان خب در تونس و لیبی و اینا هستن، اونا هم برادر اهل سنت هن. ممکنه بعضی از اینا با تحریکات عربستان و بعضی مسائل اینا هم یه مقدار قضیه طائفی هم ببینن که آقا حکومت باید مثلا چرا علوی ها باشن. یه بخشی هم اینجوری عمل میشه. یکی هم سابقه برخورد اسد بود با اخوان المسلمین سوریه، که این اخوانی ها میگفتن ما به اسرائیل و آمریکا در سوریه ها، اخوانی ها کشورهای مختلف با هم تفاوتای دارن. مثلا اخوان اردن اینا سوال میگن، میگن چطور اخوان المسلمین در اردن میگه شاهنشاه اردن باشه، نظامش هم باشه اصلاحات جزئی بکنه، اصلاحات بکنه. بعد اخوان در سوریه میگن رژیم باید سرنگون بشه. بحثی که مثلا اینا میگن چطوریه شما با رژیم اردن که آمریکایی اسرائیلیه، لائیک هم هست، سرکوبگر هم هست، او رو میگید رژیم سلطنت هم هست، ازه جمهوری هم نیست، او باشه اصلاح بشه، اصلاحات جزئی بشه. ولی رژیم سوریه که هم مثلا موضع ضد صهیونیستی داره، هم پایگاه مردمیش قوی تره، خب الان میبینید مردم هم میان حمایت هم میکنن ازش، یک بخشی هم از مردم هم، یه بخشی هم مخالفشن. چرا اینجا نمیگید اصلاحات؟ چرا اینجا میگید براندازی؟ یک کمیم اینه. و چرا اخوان سوریه علیه اسرائیل چرا موضع صریح نمیگیره؟ یعنی یه مقداری قاطی شده، بعضی حرفا درسته اونجا، بعضی حرفا غلطه، یه مقداری تزاحم قضایی اتفاق افتاده. و الان هم انقلاب مردمی، اینم من خودم خبر ندارم، ولی کسایی که اونجا بودن و دیدن اینو میگن، من از قول اونا دارم به شما میگم. گفتم آقا خب بیام جوری جوری، گفت نه اصلا در سوریه وضعیت الان تا الان اینجوری نیست مثل فرض بفرمایید مثل یمن و نمیدونم بحرین و اینا، مردم بیان تجمعات عظیم مردمی اصلا در کار نیست. گروه های مسلحن توی چند تا شهر خاص درگیری نظامی و مسلحانه ایجاد میکنن، و متاسفانه هم حکومت عربستان، هم حکومت ترکیه، هم اردن و هم پشت سرش آمریکا، ناتو، اینا همه دارن حمایت میکنن از اینا. بنابراین تز انقلاب ما همیه که بیانم کردن، رهبری هم گفت، ایشون رهبری گفتن تو صحبتش، تو همون پیام به نهضت های بیداری گفتن که چی؟ گفتن ما در همه مسائل طرف مردمیم، که مردم مسلمان باید به حقوقشون برسن، باید مردم سالاری باشه و اسلام باشه، ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی. فقط در مورد سوریه چون میخوان تنها حکومت عربی مقاومت رو سرنگون بکنن و اونجا آمریکا و غرب وارد عرصه شدن، ما اونجا فقط یه انقلتی داریم. اونم نمیخوایم، نمیگیم حق با مردم هست یا نیست یا کدوم مردم، میگیم اولا ببینیم واقعا مردم چند نفرن، کیان، کجان، طرف کیان، جفسازی نکنه. بعد کار مسلحانه نشه. اگه تو اردن میگه اصلاحات، خب تو سوریه هم اصلاحات بکن، چون اگه این حکومت سوریه بیفته، حکومت بعدی که بیاد مثل در برابر اسرائیل که حاضر نیست از حزب الله و حماس و اینا اینجوری حمایت بکنه. مسئله سوریه فقط اینه، و الا چه فرقی میکنه کجا حکومت سوریه؟ آقا حکومت سوریه هم لائیکه، اسلامی نیست، و فقط مسئله صهیونیسم. خیلی ممنون و متشکر. من یک بحثی هم میخواستم راجع به ناسیونالیسم و ریشه هاش تفصیلی بکنم، به بعضی از سوالات و اشکالاتی که مطرحه در باب ناسیونالیسم جواب بدم، که دیگه وقت گذشت، حرفای حاشیه‌ای بیشتر شد از متن. ممنون و متشکر. شما حرم هم میرین به جای ما مشهدی ها نائب و زیاره باشید. صلوات برسید.